أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره روزه بود که از کتاب عروة الوثقی بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله 24 تحت عنوان مصرف کفاره اطعام. گفتیم اگر کسی کفاره روزه بر عهده او هست و از بین 3 گزینه کفاره اطعام 60 را انتخاب می کند، احکامی دارد که در مسئله 24 6 مورد از این احکام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که ما رسیدیم به مورد 4. 4 مطلب این بود که جنس این طعام چه چیزی باید باشد. گفتیم که 60 رو مدی از طعام بدهد. حالا این طعام جنسش چه چیزی باید باشد؟ آیا هر نوع مواد غذایی بدیم؟ برنج بدهیم، ماکارونی بدهیم، نخود بدهیم، لوبیا؟ یا اینکه نه، جنس این طعام باید از خصوص گندم مثلا باشه؟ این رو داشتیم بررسی می کردیم. روز گذشته گفتیم که در رابطه با این جنس طعام 3 نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه مشهوره که حتی مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع بر او کرده که قائل به تعمیم شدن. جنس طعام هر چی باشه، قد عرف به او طعام بگوید، عرف به او غذا بگوید. وقتی که غذا هست، اون موادی که مواد غذایی محسوب میشه، جمیع حبوبات، این کافی است. عرض کردیم که این نظریه اول علاوه بر این که مشهوره و ادعای اجماع شده، صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف و اکثریت محشین عروه این نظریه را انتخاب کردند. مختار ما هم همین نظریه بود. این نظریه مختار ما بود. این قول اول. خب دلیل این قول اول را می‌خواهیم ببینیم چیه. این قول اول چه دلیلی دارد؟ فرمودن که دلیل قول اول 1 دلیله. چی اون دلیل؟ فرمودن اطلاقات. اطلاقات چی؟ اطلاقات بله کلمه اطعام. فرمودن مثلا در قرآن داریم اطعام و 60 مسکینا. اطعام غذا دادن دیگه. فرمودن در اینجا این کلمه اطعام اطلاق دارد. وقتی که اطلاق داره، هر چیزی که به او مواد غذایی گفته میشه. توجه فرمودی؟ این زیر مجموعه این اطلاق قرار میگیره. حالا گندم باشه، جو باشه، برنج باشه، عدس باشه، همه اینهایی که به صورت غذا در میاد، وقتی که به صورت غذا در میاد و عرفاً معادل فارسی اطعام همون غذا دادن دیگه، غذا دادن به او صدق میکنه، در اینجا این اطلاق شامل حالش میشه. نفرمود اطعام ستین مسکینن من الحنطه یا من الشعیر، قیدی که نگو، فرمود اطعام، اطعام دارید قرار بدین، غذا بدین. خب دیگه آنچه که جزء مواد غذایی محسوب می شود این رو شامل میشه. پس دلیل قول اول اطلاق کلمه اطعام که انواع مواد غذایی گوناگون رو شامل میشه و شارع مقدس در اینجا قیدی را ذکر نکرده. اگر نوع خاصی مد نظر شارع مقدس بود خب او را ذکر میکرد. این استدلالی است که مشهور فرمودند مرحوم شیخ طوسی و به دنبال ایشان. بعضی ها بر این استدلال یک اشکالی کردن. اشکالی که کردن یک اشکال لغویه. فرمودن که کلمه اطعام که مصدر باب افعاله از کلمه طعام گرفته شده، یعنی ثلاثی مجردش طعامه. بعد فرمودن که طعام در لغت اهل حجاز که قرآن هم بر همون لغت نازل شده به معنای گندم فقط، در لغت اهل حجاز طعام به معنای گندم، اطعام هم که از همون طعام گرفته شده دیگه، پس می شود خصوص بله گندم. حالا خود گندم باشه، آرد گندم باشه، نان گندم باشه، اشکال نداره، ولی بالاخره گندم و مشتقات او. بس اشکال اینه که در اینجا واژه اطعام از طعام گرفته شده و طعام هم در لغت اهل حجاز که لغت قرآن هم همون لغت اهل حجازه به معنای خصوص گندمه، همه چیز رو شامل نمیشه. بس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که واژه اطعام اطلاق نداره. البته در غیر اهل حجاز چرا؟ همه چیز رو شامل میشه، ولی در اهل حجاز طعام فقط خصوص گندم را میگویند. و چون میدانیم که قرآن به لغت اهل حجاز نازل شده باید حمله بر همون لغت بشه، پس بنابراین اینجا کلمه اطعام اطلاق نداره. خب از کجا بگیم که لغت اهل حجاز طعام رو به معنای گندم میدانن؟ در اینجا دو نفر از لغویین چنین ادعایی کرده، یکی جناب فیومی در کتاب لغتی که به نام المصباح المنیر، کتاب لغتی است به نام المصباح المنیر و عرضم به حضور شما که مؤلف این کتاب جناب فیومی است. مرحوم آیت الله العظما بروجردی به این کتاب، به این کتاب مصباح المنیر توجه زیادی داشتن و می فرمودن که این کتاب کتاب قابل ملاحظه ای هست و در مباحث لغوی به این مراجعه باید بشود، چون فیومی که مؤلف این کتابه از متخصصان در لغت عربه. ایشان اونجا چنین مطلبی را فرموده که طعام در لغت اهل حجاز به معنای خصوص گندمه و شامل هر نوع مواد غذایی نمیشه. نفر دوم که در اینجا این مسئله را مطرح فرموده است صاحب کتاب لسان العربه. لسان العرب هم که میدونید از کتاب‌های خیلی خیلی مفصل و ارزشمند در بله لغت، کتاب لسان العرب. در لسان العرب ایشون هم همین فرموده، فرموده اهل الحجاز یطلقون الطعام علی خصوص البر، طعام را بر خصوص گندم اطلاق میکنند. خب این دو نفر از لغویین شهادت دادن که آقا طعام خصوص گندمه طبق لغت اهل حجاز. از سوی دیگر قرآن هم که طبق لغت اهل حجاز نازل شده، پس بنابراین باید بگیم که اینجا مراد خصوص چیه؟ گندمه. این نکته ای که در اینجا ذکر شد. ولیکن به نظر میرسد این فرمایشی که این دو لغوی بزرگوار فرموده اند از دو جهت قابل مناقشه است. یک، اولین جهت این که ما وقتی که به قرآن کریم مراجعه می کنیم می بینیم که واژه طعام در قرآن کریم در غیر گندم هم استعمال شده. دو تا آیه در اینجا هست. یک، اولین آیه آیه ایست که در سوره مبارکه مائده است که خداوند متعال می فرماید و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامهم حل و طعامکم حل لهم. آیه چی میگه؟ آیه میفرماید که طعام اهل کتاب یعنی یهود و نصارا بر شما حلاله، طعام شما هم بر اونها حلاله. خب مفسرین در ذیل این آیه تفسیر مجمع البیان مراجعه بفرمایید، فرموده است که مفسرین گفتن که اینجا مراد از طعام مطلق الحبوب، مطلق ولی حبوبات گندم و جو و بفرمایید عدس و ماش و برنج و چه و چه و چه. مفسرین در اینجا فرمودن مطلق الحبوب. اگر طعام مختص به گندم بود مفسرین در اینجا نمی گفتن که طعام به معنای مطلق الحبوبه که در مجمع البیان مرحوم شیخ طبرسی بیان فرموده است. هذا اولا. آیه دوم، آیه دوم در سوره مبارکه بقره است که خداوند متعال می فرماید که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتند که لن نصبر على طعام واحد، ای موسی ما نمیتونیم همش یه غذا بخوریم، چون اینها در صحرای سینا که بودن من و سلوا برای اینها صبح و شب میآمد. من و سلوا توجه فرمودید عبارت بود از یک نوع بلدرچین های خاصی که هر روز موقع صبح و موقع غروب تعداد زیادی از این بلدرچین ها می اومدن توی اون صحرای سینا و به جوری که در دسترس اینها بودن اینا به راحتی اینا رو سید می کردن و بعد اینها رو می پختند و می خوردن. سلوا توجه فرمودید این هم یک نوع قارچ های خاصی که در صحرای سینا می روید که خیلی هم مقویه. خب اینها هر روز از این می خوردن. بعد گفتن که و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد، بیاد بیاورید اون زمانی که به حضرت موسی گفتید که ما نمیتوانیم پیوسته یه غذا بخوریم. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بسله ها، ای موسی از خدا بخواه که برای ما از این سرزمین که در اون زندگی میکنیم صحرای سینا سبزی، پیاز، عدس، سیر و سایر چیزها بیاد که ما غذاهای متنوع درست کنیم. ما هر میشه داریم یه غذا میخوریم دیگه، زده شدیم نمیتونیم. خب لن نصبر علی طعام واحد، کلمه طعام اونجا به معنای چیه؟ من و سلوا، نه به معنای گندم. پس میبینیم که واژه طعام در قرآن کریم به معنای خصوص بر که همون گندمه نی. پس آنچه را که این دو لغوی بیان فرموده اند با ظهور خود آیات قرآن کریم همخوانی ندارد. هذا اول، این اشکال است. و اما اشکال دوم این که این فرمایش دو نفر جناب فیومی و همچنین صاحب لسان العرب تعارض دارد با فرمایش یکی دیگر از اهل لغت به نام ابن عثیر. یکی از دانشمندان اهل سنت عالمی است به نام ابن عثیر جزری، ایشان یک تألیفی دارد که اون تألیف درباره واژگان به کار رفته در قرآن و احادیث، اسم کتابش هم نهایه است، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، کتاب نهایه. غریب یعنی واژگان نامعنوس، اون واژگانی که خیلی معنوس نیستن، متعارف و متداول نیستن در حدیث و در قرآن کریم. ایشان همین واژه طعام اونجا ذکر کرده، بعد که واژه طعام رو ذکر کرده فرموده است که ظاهر آن است که طعام به هر چیزی گفته می شود که قوت و غذا قرار می گیرد، اختصاصی به گندم ندارد. بنابراین فرمودی؟ پس بنابراین اون فرمایش دو بزرگوار با این هم تعارض پیدا می کنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که ما دلیل مستحکمی نداریم که واژه طعام مخصوص به گندم باشد و واژه اطعام هم مخصوص به گندم باشد. بنابراین اطلاق کلمه اطعام ستین مسکینن بر سر جای خود هست و تمام مواد غذایی را هم شامل می شود. بنابراین فرمودی؟ پس بنابراین اطلاق کلمه اطعام تمام مواد غذایی را می گیرد، چه گندم باشد چه غیر گندم باشد. و از سوی دیگر اون سخنی که فیومی و همچنین صاحب لسان العرب فرموده اند به نظر می رسد که چنین چیزی ثابت نشده، البته در حد احتماله ولی ثابت نشده، چون با بررسی خود آیات قرآن و همچنین با سخنی که ابن عثیر جزری ذکر کرده روشن می شود که چنین چیزی ولی قابل قبول نیست. این دلیل قول اول که در اینجا بیان شد، چه فرمایش عروه است، گفتیم مشهوره، حتی ادعای اجماع هم برش شده و بناءً علی هذا به نظر می رسد که این دلیل دلیل تامیه و این قول اول استدلال قابل قبولی را دارد. خب حالا بریم سراغ قول دوم. قول دوم قول کسانی است که قائل به اختصاص شده اند. مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله العظما خنساری اسد احمد، مرحوم آیت الله العظما سید محمد رضای گلپایگانی اعلی الله مقامه شریف، اینها قائل به اختصاص شده اند. ما روز گذشته اقوال این اعاظم را نقل کردیم، منتها الان امروز انشاءالله یک اصلاحیه ای نسبت به اون نقل اقوالی که از اون بزرگان کردیم، دقت کنید این نقلی که الان داریم میکنیم، اقوال را میگیم، نقل روز گذشته ما را انشاءالله اصلاح بفرماییم. این بزرگان که در اینجا عرض کردیم فرمودن که این کفاره اطعام دو جور میشه، یک وقت به نحو تسلیم، یک وقت به نحو اشباع. اشباع یعنی غذای پخته ببریم براشون. فرمودن اگر به نحو اشباع باشه تأمینه، هر چی میخواد بده، برنج پخته بده، لوبیای پخته بده، عدس پخته بده، اگر به نحو اشباع باشد، هر نوع ماده غذایی را که پخته و غذا هست این رو بده، اشکالی نداره. اما اگر به نحو تسلیمه، یعنی مواد نپخته رو میخواد بده به فقیر، نه اینکه غذا درست کرده، تسلیم یعنی مواد غذایی پخته نشده رو میخواد بده، فرمودن فقط گندم و یا مشتقات گندم، مثلا آرد گندم، نان گندم، البته این را هم به نحو احوت فرمودن، فتوا ندادن ها. پس دقت بفرمایید، این قول این سه نفر از اعاظم که داریم عرض می‌کنیم به این کیفیت می‌فرمایم، در صورتی که مواد غذایی پخته نشده را به فقیر می‌خواهند بدهند، فقط گندم، آرد گندم، نان گندم. ما دیروز جو را هم گفتیم، ولی در عبارت این بزرگان جو نیست، گندم و آرد گندم بفرمایید و نان، یعنی گندم و مشتقات گندم. البته این را هم به نحو احوت فرمودن، احوت اینه، فتوا هم ندادن ها، به نحو احوت فرمودن. خب در اینجا ملاحظه می فرمایید که این سه نفر از بزرگان به این کیفیت فرموده اند. خب حالا باید ببینیم دلیلشون چیه. دلیلی که اینها دارند در قسمت توجه فرمودید، در قسمت تسلیم که مواد غذایی پخته نشده اگه میخوام بدیم خصوص گندم باشه، اونم به نحو احوت فرموده اند، دلیل اینها همان اشکال در معنای طعامه، که آیا معنای طعام همه مواد غذایی رو میگیره یا طبق عرف اهل حجاز خصوص گندم فقط. توجه فرمودین؟ تکرار میکنن، این بزرگان که در غیر گندم اشکال کرده اند، البته به نحو احوت گفتن دیگه، بارها گفتیم احوت اونجایی است که فقیه بین دو تا احتمال قرار میگیره، هیچ کدام را بر دیگری نمیتونه ترجیح بده، متوقف میشه، اینجا هست که فتوا نمیده، احتیاط وجوبی میکنه. این آقایون در واژه طعام توقف دارند، که آیا طعام عامه و همه مواد غذایی را میگیره یا اینکه طعام خصوص گندمه، چون از طرفی دو نفر از لغویین فرمودن که طعام در لغت اهل حجاز خصوص گندمه، از طرف دیگه خب یه نفر هم در برابر آمده میگه آقا طعام عامه خصوص گندم نیست. این اقوال چون با هم تعارض کرده، این بزرگان در معنای طعام متوقفند، چون که در معنای طعام متوقف هستند، به خاطر همین اینجا فرموده احوت، بنابر احوت این چنینه. علی‌هذا چون که در اینجا این واژه طعام برای این اعاظم معنایش واضح و روشن نیست، یک حالت توقفی در اینجا براشون به وجود آمده که بر اساس این حالت توقف فرموده اند که چیه؟ احوت اینه. توجه فرمودی؟ فرموده اند احوت این است که این فقط همون چی رو بده؟ گندم و مشتقات گندم را بده. این دلیل قول دوم میشه. خب با توجه به مطالبی که در دلیل قول اول گفتیم روشن می شود که این استدلال ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر ما جای توقف نیست. برای اینکه وقتی دو تا آیه داریم توی قرآن کریم که در خود قرآن کریم طعام به معنای اعم آمده و مختص به گندم نیست، دیگه جای توقف در اینجا باقی نمیمانه. دو تا آیه، یکی در سوره مبارکه مائده یکی در سوره مبارکه بقره، بر اساس این دو تا آیه با توضیحی که عرض کردیم طعام تعمیم پیدا میکنه، اگرچه قول لغویین با هم تعارض کرده. شاید اگر ما هم بودیم با اون قول لغویین قائل به همون احوت می شدیم، ولی چون که در خود قرآن کریم اون دو تا آیه که گفتیم کلمه طعام عام و شامل غیر گندم هم میشه، دیگه وجهی برای توقف باقی نمی مانه. بله اگر این دو تا آیه نبود و ما به قول لغویین میخواستیم مراجعه کنیم، چون اونجا با هم تعارض میکنن، خب فقیه وقتی که قول لغویین با هم تعارض میکنه متوقف میشه. بالاخره زبان ما که عربی نیست، باید از همین طریق اهل لغت کشف معنا کنیم. خب وقتی هم که اینها با هم تعارض میشه انسان متوقف میشه و متحیر میشه. ولی بحث ما فراتر از اینه. ما میگیم به قول لغویین هم کاری نداریم، کلمه طعام در آیه مبارکه عامه، اعم است از این که بفرمایید که بله گندم باشد یا غیر گندم باشد. این دلیل قول دوم. و اما بریم سراغ قول سوم. قول سوم قول به تفصیل بود، تفصیل بین کفاره قسم و غیر کفاره قسم. مثلا کفاره روزه، کفاره زهار، کفاره بله قتل نفس، چون در همه اینها اطعام آمده دیگه. هم در کفاره قسم کلمه اطعام آمده، هم در اون موارد کفاره اطعام آمده. فرموده ان که در کفاره قسم فقط گندم و آرد گندم، نان گندم، چیزی دیگه ای نمیشه. اما در غیر قسم مثل زهار و قتل نفس و مثل بحث خود ما که روزه است، فرمودن نه اونجا عامه، هر ماده غذایی رو بده. قائل به تفصیل شدن بین کفاره یمین و غیر کفاره یمین. این نظریه رو در مستمسک مرحوم آیت الله عظمی حکیم تقویت کرده ام. البته ایشون در حاشیه عروه حاشیه نزدن، این مطلب رو در مستمسک فرموده ام. خب حاشیه ایشون بر عروه قبل از مستمسک بوده دیگه، اول حاشیه رو زدن در دوران جوانی، بعد مستمسک رو نوشتن. لذا می توانیم بگیم از اون نظر حاشیه عروه عدول کردن به این نظریه. ایشون قائل به تفصیل شدن. در بین فقها هم دو نفر دیگه قائل به تفصیل شدن، یکی ابن ادریس حلیه، یکی هم علامه حلیه. این دو بزرگوار هم قائل به همین تفصیل شده اند که در کفاره قسم گندم باید بده و مشتقات گندم مثل آرد گندم و نان گندم. اما در غیر کفاره قسم باید در اونجا چی؟ عام بگیم. میخواد گندم بده، میخواد برنج بده، میخواد چیز دیگر بده. حالا باید دلیل این قول سوم رو بررسی کنیم. اینها بر اساس روایات فرمودن. فرمودن در باب کفاره قسم روایاتی داریم که این روایات مشخص کرده که در قسم باید حنته بدیم. حنته یعنی گندم. دقیق بدیم. دقیق یعنی آرد. خبز بدیم. خبز یعنی نون. نون گندم، آرد گندم و خود گندم. حالا در جلسه بعد انشاءالله این روایات رو باید بررسی کنیم و ببینیم آیا فرمایشات این اعاظم صاحبان قول سوم با روایاتی که مطرح شده است قابل اثبات می باشد یا قابل اثبات نمی باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.